الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی اما یشرکون و ربک یعلم و ما تکن و صدورهم و ما یعلنون و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. بعد از اون که نوع زندگی مشرکانه را تا حدی برای ما روشن فرمود و فرمود اونچنان این نوع زندگی سیرش پر ضرر است که در قیامت با یک حیات کور پر عذاب که هیچ جهتی به سوی نجات نیست اهل شرک روبرو میشن. بعد در آیه 67 سوره مبارکه قصص اومد طرف مقابل این زندگی رو ترسیم فرمود و دو تا برکت انشاءالله نصیب ما خواهد شد از بحث این طرفی قضیه. اولا طوری حضرت حق نگاه توحیدی رو در آیات بعدی روشن می فرما که ما علاوه بر این که نگاه توحیدی به عالم رو پیدا میکنیم از نظر حالا تئوریک، نگاه شرکامیزم که بعضن مبهمه برامون و نمیتونیم درست تشخیص بدیم، با طرف مقابل شرک، شرکم میشه فهمید. اینه که اینجا میفرماد فاما من تابه و آمنه و عمل صالحا فعسا ان یکون من المفلحین. اما اگه کسی که تابه برگرده به طرف حضرت حق مقابل اون شرک و آمنه و بعد بپذیر تماما حکم خدا را برا خودش، ایمان یک پذیرش فوق حسابگریست، یک کشف قلبیست برای پذیرش حکم خدا. مؤمن گاهی به جای میرسه که قلبش میرسه به این که آقا دیگه باید جدی خدا را بپذیرم تو زندگی. مرحله دوم سه و عمل صالحا، شخصیتش را در دینداری عملیاتی کنه، برای زندگی دینیش برنامه ریزی کنه، نه فقط از نظر فکر و عقیده بپذیره ولی تو عمل نتونه. حالا عرض خواهم کرد چی میشه. میفرماد این درست مقابل اون آیه 66 هست. در آیه 66 یادتونه فرمود اونچنان عذاب اشغالش میکنه که فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. در اون شرایط، شرایط کور عذابی است که هیچ رخنه خبری برای خروج از عشق نیست و اینقدر گرفتار میشه که حتی از بقیه نمیپرسند که آقا چطوری دریم، چون تمام شخصیتشون متوقف شده است در این عذاب که امید خروج نیست که حتی از بقیه بپرسند چطوری خارج میشی. اون سرنوشت بگیری. خب همینجا ببینید، ایمان به اینی که سرنوشت مشرکان اینه، این اسمش ایمانه واقعا. این که قلب خودش را طوری تربیت کنه که سازمان زندگی، سازمان اندیشش برسه به این که همین حالا زندگی مشرکانه پیداست که به یک سرنوشت عذاب کوری که نمیشه ازش در اومد ختم میشه. یعنی انتظار از خودمون و از قرآن این داشته باشیم که دست ما را بگیره و ما را برسونه به این بصیرت. اینجا میفرماد آخر آیه 67، فعسا ان یکون من المفلحین، شاید که این دیگه رستگار بشه. یعنی اگه کسی تونست واقعا به مقام برگشته به حق برسه، عرض خواهم کرد انشاءالله، و به مقام ایمان بعد از بازگشته به حق برسه و به مقام عملیاتی کردن ایمان برسه، این به اندازه‌ای که تو این سه مرحله موفق است، در رستگاری موفق است. ببینید، فعسا ان یکونق به جهت اینه که این مراتب شدت و ضعف داره. یعنی اینجور نیست که راحت آدم بگه خیلی خب ما از امروز برگشت به حق کردیم. از چه جهت؟ هزاران جهت داره برگشت به حق. به همون اندازه که برگشت به حق کردیم، به همون اندازه رستگار میشیم. این یه نکته. نکته دوم، چرا باز میفرماد فعسا ان یکون من المفلحین؟ یعنی آقا رستگاری خیلی خرج داره. به این راحتی نمیشه به یک رویش کامل رسید و همه حجاب های ارتباط با حق و زدود، این کار داره. تو برای عظمت این طرف مقابل رو ببین که اگر کسی نیاد در این میدان به چه سیاه روزی میفته. بعد ببینیم میدان چه برکت داره. خب باید خرج کرد. میفرماد که چند تا کار باید بکنی. یکی این که برسی به این که حق همه کار است، تابه، یعنی برگشت به حق. حالا میخوایم مثالهای برگشت به حق عزیزان دقت کنه. یه مثال سادش همینه که شما در نمازتون میگون الله اکبر. الله اکبر مصداق بسیار خوب تابه است. تابه یعنی برگشتم، توبه امنم یعنی توجه. حضرت حق توبه میکند یعنی توجه به ما میفرماد. ما توبه میکنیم یعنی توجه به توجه حق میکنیم. بعد حضرت حق خوششون از ما میان، توجه میکنن به توجهی که ما به حضرت حق کردیم، یا دست لطف رو سر ما به لطف خودشون میکشن. میفرماد روحیه تاب الالحق اولین شرط نجات از اون روحیه شرکالود است. خب الله اکبر یعنی خدایا میدونم بالاتر از تو اصلا هیچ نوع قدرت و رحمت و لطف و حیات و علمی نیست. خب این اول توبه است از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. داریم که بند کفشتونم از خدا بخواید. خوب التفات به این روایت بفرما. چرا که اگر خدا میسر نکند براتون میسر نمیشه. شما دقت کردین؟ گاهی خدا خودش میخواه میسر کنه. اینجا ما یه گول میخوریم، میگم انگار اراده کردیم شد. نه عزیزم، تو هنو به خدا انگار بر نگشتی که همه کار خداست. گاهی خودش میخواد ندیم، بنده گیجه، از ما نخواست، ولی ندمش مایوس میشه. بدمش یادش نمیره، یادش میره که من دادمش، با لطفش میده. خب ما یادمون میره، میگویم خب خواستی ما شد، خودمون اراده کردیم شد. حالا ادامه چند تا آیه بعد خیلی عالیه. فرعون نمونه میاره، ببخشید قارون را، که قارون نفهمید که خدا میخواست که این ماله بش بده. حالا اون چه که دقیقا آیات رو میبینید، میگه ما خواستیم بهش بدیم، گفت که خودم، من انده علمی، علم خودم بود. بعد میگه خب حالا ببین به چه روزش میندازه. پس قدم به قدم تا و میفرماد بند کفشتم باید از خدا بخوای. جمله دقت کنید ادامش را، چون خداست که میسر میکند. یه وقت از اول خدا میسر کرده است که شما بتونی این وسیله مورد نیاز ده گیر بیاری. خب چون نمیتونه، خداست، کریمه. گاهی میبینه نه این بنده گیجه، یه جا نمیده بهش، تا بگه خدا بده، تا بدهدش، تا بفهمد که خدا همه کار است، به خدا برگرده. برای همین میگن گاهی ندادنهاش بیشتر توش برکت است تا دادنهاش، چون با ندادنها خودش به آدم میده که آدم بگه خدایا تو بده. حالا اگر بعد از این که ما از خدا خواستیم و خدا داد، اینجا به لطف الهی یادمون نمیره که خدا میسر کرد که شد. برای همین گاهی کارای خیلی خیلی آسون رو شما میبینید گره میخوره، اصلا باورتون نمیاد این کار گره بخوره. چرا؟ چون اگه کارا مهم رو از اول خدا براتون میسر نمیکرد که مایوس میشدی. چون باهم که اینقدر بیدار نیستیم که بفهمیم همه کارا رو خدا میسر میکنه، نمیکنیم. در صورتی که آخه خودمون یخته بشینیم فکر کنیم، مگه میشه خدایی که خالق کل چیزهاست اگر اراده نکند این آب آبیش از دست میره، از گلوی من پایین نمیره؟ میفهمی؟ دیدین از بس که نور اسم میگن کنور، از بس کرمش وسیعه، فکر میکنیم غیر خدا و میشه که منشأ عمل و اثر باشه. حضرت اینجا میفرماد آدم ها بند کفشتون از خدا بخواید، حتی چون اگه خدا میسر نکنه نمیشه. با نگو خیلی چیزا را نخواستم و شد، بی انصاف. محبتش باعث شد میسر کند بدون اینکه تو بخوای. گاهی چیزها را که میسر نمیکنه میخواد تو بفهموند که ببین این کار آسون را اگه خودت تنهایی بخوای انجام بدی نمیشه، پس اون کار سختام نمیشد، ما میسر کردیم. پس حالا برگرد به ما، تمام زندگیت رو به ما باشد. طبیعی ترین، منطقی ترین، بدیهی ترین نوع زندگی خب اینه دیگه. چون خالق هستی تمام هستی در اختیارشه. من مثالی میزنم انشالله التفات بفرمان. ببینید شما مثلا یه پرتقال تو ذهنتون خلق میکنید به قدرت خلق خدا. حالا این پرتقال را چجوری خلق میکنید؟ هرجور خواستید. میخوام نیم ساعت تو ذهن ما باشه، میخوام این پرتقال بزرگ باشه، کوچیک باشه، اصلا چیزی از خودش این پرتقال نداره که بخواد قیافه بگیره. این آب، این آتش فشان، این زلزله، این زمین، این آسمان، مخلوق خدا نه کنار خدا، مخلوق خدا یعنی اصلا در قبضه حق، نه در قبضه حق مثل مادری که فرزند تولید میکنه، نه بیرون خدا. چطوری این پرتقال پیش شماست؟ پرتقال شما نیستی، شما پرتقال نیستی، پرتقال هم شما نیستی، اما نه یه پرتقالی شما. در خطبه یک التفات فرمود، حضرت فرمود اگه کسی یه خدا قائل بشه یه دنیا زمنهو، خدا را ضمن یه عالم میدونه، این که دیگه خدا نیست. فهمیدن این که عالم چطوری در قبضه خداست اولین قدم توحیدی برمیاد که تابه. ببینیم نه فقط باید به خدا رجوع کنیم، حالا میخواید به خدا رجوع کنید چطوری؟ تشهد، سلام، رکوع، سجود. اصلا به عنوان یک کار مقدماتی در اول نماز همین مقدمه. بعضی ها میگن آقا چطوری در نماز حضور پیدا کنیم؟ نماز رو در ابتدا به این حالت بخونیم که تاب اومدیم رجوع کنیم به خدا، برگشت کنیم به خدا. حالا در برگشت به خدا باید به قلبمون بگیم چی؟ بگویم ای قلب هیچ کس از این نیست، سبحان الله، سبحان الله، خدا خیلی عظیمه. ای قلب هیچ کس کبیر و کبریایی نداره، دا الله اکبر. پس همینجا در پرانتز عرض کنم گاهی عزیزان گمن که خب چیکار کنیم تو نماز؟ معنی نماز رو فکر کنیم، این که خیلی اولی است. خب چیکار کنیم؟ هیچی، حالت تابه به خودتون بگیریم، یعنی برگشتم به خدا. خب حالا تمام نماز را وارد همین حالت بکنین، از الله اکبر اذان دارید مگه غیر این است؟ الله اکبر یعنی برگشت به کبریایی حق، چیزی دیگه کبیر نیست برای ما و کبریایی نداره. قد قامت الصلا یعنی آدم ها، یعنی به خودم برگشتم، قیام رجوع به حق واقع شد. ای قلب قد قامت الصلا، ای قلب شرایط برگشته به حق واقع شد، یعنی یک شدت، یک هیبت، همت بیشتر، تا آخر، تا تشهد، تا سجده، برگشته به حق. خب یکی از شرایطی که اولین قدم رستگاری است برگشته به حق است. چه موقعی برگشته به حق واقع میشه؟ این که با فکر، با دقت، با بصیرت برسیم به این که هیچ کس و هیچ چیز جز حق کاری ازش نمیاد. یعنی دوباره مقابل مشرک ها، مشرک گفتیم کیا میگن؟ میگن حقوقم کار ازش میاد، حقوقم کار ازش میاد. قارون که بعد مثال میزنه خیلی قشنگ مثال میزنه، یعنی رو درست رو مشکلاتی دست میذاره که آدم گرفتارشه. قدرتم، برنامه ریزیم، فکرم، پولم، ارتباطم با حاکمیت، پارتیام، اینا نگرم میداره. میفرماد اینا نگرت نمیداره، میبرمه تو زمین، میبرمه تو زمین، دیگه بدتر از این میشه؟ میگه تو برس به این. این بوشه بیچاره را چه شد که به این روز و لجن افتاد؟ خدا چشممون را باز کنه ببینیم. خب مگه میشه زندگی بدتر از این باشد که به قیمت موندن باید خیلی ها را بکشیم؟ آخه مگه میشه زندگی باشه که به قیمت موندن باید این همه آدم تو رفح بکشیم؟ خب معلومه که یه جای این زندگی خرابه. ببینین اصلا نمیخواد خیلی فلسفه بچینی، خودتون فکر کنین، منم فکر کنم آخه میشه این زندگی کجاش خرابه است که برای موندن من باید بچه مسلمونا و زنا و کودکای رفح کشته شن؟ خب این یه جا کار خرابه. کجا کار خرابه است؟ که به زورم امید دارم. فلسطینی ها میگن زیر بار نمیریم میکشیمشون، ببینین اگه کسی گفت که غیر خدا همه کار است، میشینه برنامه رو زورش و سیاستش و اسلحهش میریزه، یه مرتبه روبرو میشه با چی؟ روبرو میشه با یه دهی که بندارو بکشه. اما اگر رسید به این که نه، اسلحش و زورش اینا کار ازش نمیاد، اگه خدا خواست ما اسلحمون کار ازش میاد، نه چون اسلحه داریم زور داریم، چون خدا داریم میسر می شود که این اسلحه در جهت اون چیزی که ما میخوایم نتیجه بده. لغت پیامبر خیلی قشنگه، میگه اگر که بنده کف شده از خدا نخوای، خدا میسر نمی کنه. نگو وقتی که من اصلا از خدا نخواستم و بنده کفشم و قشنگ رفتم گرفتم و بستم، اونجا خدا میخواست میسر کنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گاهی ساده ترین مسئله برات میسر نمیشه. این دومیشه. شما تو زندگیتو نگاه کنی، از فردا شروع کنی ببینین. عجب، این کاری که دیشب بود دیدم عزیزی یه جمله گفت، من همونجا احساس کردم که احتمالا نشد، بعد امروز گفتن نشد. خب برای اینکه آخه نمیشه دیو بگم میشه، اینکه اینقدر مطمئنید میشه، خب نمیشه. عرض کردم این کتاب بسیار خوبه، المراقبات مرحوم آیت الله ملکی، یه قضیه خیلی خوبی میگن. میگن که نشسته بودیم علما دوره هم، یکی از این روحانیون گفت آقا یه برنامه دارم اینجوری میخوام بکنم، بعدم اینجوری یا بعد عملی میشه، بعد این کارو میکنم. یه مرتبه همونجا یکی از آقایون گفت آقا نمیشه، موفق نمیشه. خیلی جا خورد، گفت چیزی نیست که نشم. گفت حالا ببین نمیشه. گفت مدتی گذشت و بعد اومد گفت آقا چطور تو میدونستی نمیشه؟ گفت آخه تو گفتی که این کارو میکنم. ما در روایت داریم خدا میفرماد اگر به امید من نبودی به عزت و جلالم ناامیدت میکنم. من یاد این روایت، تو که گفتی یه جوری گفتی که انگار بی خدا میخوای بکنی، من یاد این روایت اومدم که در حدیث قدسی حضرت حق میفرمان به عزت و جلالم نمیذارم موفق بشی، ناکامت میکنم. روایت طولانیست، مال امام سجاد، تو همون المراقبات قسمت ماه رمضانش هست، تو اصول کافی هم هست. خب اینجا آدم میفهمه که پس باید انا و جزء زندگیش بیا، وگرنه مشرک میشه به یه نحوی، به یه نحوی که مشرک شد به همون اندازه ناکام میشه. و بعد روسیا میشه، نمیفهمد روسیاست، هی دست و پا میزنه. خب اینجاست که میفرماد آقا اولین شرطش اینست که برسی، غیر خدا کاری نیست، برگردی به طرف خدا. میفرماد که و اما من تابه، یک، حالا که برگشتی به طرف خدا، یه نوری از طرف خدا بهت میاد. اگه ادب برگشت به حضرت حق و رعایت کنی آقا، برای همینم خدا میفرماد من ایمان رو تو قلبتون میندازم، اگرم نخوام نمیندازم. ایمان هدیه خداست به قلب مؤمن. میفرماد که تو خالصانه بیا، خودت نور حضرت حق رو همه جا میبینی، میرسی به این که نه، همه کار حق است، هم باید تمام دلم رو حق بدم، به حق بدم، نه از سر ترس و هیبت، از سر عشق و محبت، آمنه. میگه که برسی به جایی که ایمان بیاری، که این ای قلب رسیده ای به اینجا که واقعا حضرت حق با لطفش همه کارای تو را زیر پوشش و رحمت خودش میگیره. بعد مرحله سوم چیه؟ زندگی توحیدی را عملیاتی کرده. مثال میزنم، امام رحمت الله علیه قهرمان قسمت سوم بودن. امام در زمانی زندگی میکردن که شاه خیلی همه کاره بود. شاه به پشتیبانی اسرائیل و آمریکا خیلی نره میزن. آقا شاه چند مرحله زندگیش داشت؟ یه زمانی اول که اومد سر کار خیلی خودش ضعیف و دست و پا چلفتی هم بود. تاریخ میگه که خیلی به تکیه علما نیاز داشت، دائم میمد خدمت آیت الله بروجردی سلام میکرد، اجازه میگرفت. بعد یواش یواش بعد از کودتای اون کودتای 28 مرداد و عزل مصدق و حذف آیت الله کاشانی جونی گرفت، آمریکایی هم کمکش کرد. آرام آرام در سالای 42 اسرائیل و آمریکا اومدن پشتیبانیش، دیگه خیلی خودش قوی میدونست. خب راستی هم شما حساب کنید، اسرائیل و آمریکا منهای خدا چقدر زور دارن؟ آدم خدا را از اینه که خیلی قلدری کرد، واقعا روب ایجاد کرده بود. این 15 خرداد یه فرهنگ یوم اللهیست، یعنی شما میتونید ظهور سنت‌های خاصه اخصه حق در فرهنگ 15 خرداد ببینید، فرق میکنه با روزهای دیگه. شاه اینجا خیلی قدرت از خودش نشون میداد، خب همه چیزم به دستش بود، هیچ کس هم نفس نمیکشید. رفت پیش کندی گفت آقا چرا امینی ها میخواید نخست وزیر کنین ده برنامه جا، هر چی میخواین به من بگین. کندی 6 تا نکته بهش گفت، همین لوایح ششگانه است که قمد اجرای، به قول خود رفیقاش میگن که از اتاق کندی که اومد، نمیدونم شما عکسی که جلو کندی واسده سایدین دیگه، ما که شرممون میشه، ما جلو خدا اینقدر رکوع نمیکنیم. باور کنید یک رکوعی کرده است جلو کندی، عکسش باز ببین بود، اصلا آدم خجالت میکشه چرا همچی کردی. بعد مورخین میگن، از طرف میگن اون کاغذی که تو جیبش بود و سرش هم بیرون بود دستورای لوایح ششگانه شاه بود. بگذاریم، اومد و واسد و هیچ کس هم نطق نکشید. دیدین دیگه، امام معتقد بود شاه همه کاره نیست، خدا همه کار است. جلوی شاه واسد چند مرحله داشت میدونین، یه مرحلهشون جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که قرآن هم میخواستن از قانون اساسی حذف کنن، امام واسد اینجا. ببینین ایمان به این که اگه حق است این حرفم میزنم. هنر امام با ما فرقش این بود، ما گاهی یه سخنمون مطمئنم نیستیم حق است، به نظر خودمون حق است، شاید حق باشه میگوی، خب طرف هم میگه که بی خود میگی، خب بعد هم میزنن تو سرمون، میزنن اقا حقمون هم هست. امام به قول این آقای نویسنده کتاب تحلیلی از نهضت امام خمینی، جلد اولش بسیار کتاب خوبیه، جناب آقای روحانی نوشته است، مسئول مرکز اسناد ملی، ایشون در این کتاب یه نکته‌ای که خیلی خوب اشاره میکنه همینه، میگه امام اول یه مسئله باطلی که مطمئن بود دیگه این باطله و مقابله با این باطل هم مطمئن بود حقه، اینا که میگرفت بعد وامیسا فرق میکنه. یه مثلا شما حساب کنید، امام هیچ وقت مستقیما روی لوایح ششگانه مقابله نداره، هیچ وقت امام با اصلاحات ارضی مخالفت نکردن، این شما اینم تاریخ. اما امام اومدن گفتن شما که میگون که در قانون اساسی هست، به قرآنی که معتقدم قسم، شما اومدین قانون عوض کردین به کتاب مقدسی که معتقدم، این یعنی بهایی هم بتونه بگه، یهودی هم بتونه بگه، زرتشتی هم بگه این خلاف قانون اساسیه، و چون پشت به قرآن کردن واسدادن عقب نشینی کردن. بعد اصلا این جریان 15 خرداد هم میدونیم که 15 خرداد روز قبلش امام یه سخنرانی کردن، روز عاشورا بود، کوبیدن گفتن که مگر شاه اسرائیلیست که علما رو گرفته اید و میگین که به اسرائیل حق ندارین شما انتقاد کنین. این یه این سخنرانی دومه به اصطلاح، یه سخنرانی سوم داره که اون کاپیتالاسونه. این سخنرانی رو که امام کردن خب محکم، چون قبلش اومده بودن گفته بودن به امام که آقا، از دربار اومده بودن که حتی اگر میدونستن امام فردا میخوان سخنرانی کنن،
حتی اگر به شاه هم توهین کنید طور نیست، اما به اسرائیل توهین نکنید. اینا بخونین تاریخا. بعد امام اینجا دیدن که خب این باطله، اسرائیل بیش از این آبده است. یه ذره شما داریم حالا میبینیم با شارون اینا بوته ای اسرائیل نمیه. امام اومدن واسدند و محکم یه سخنرانی ناوی کردن، امامو گرفتن. خب امامو که گرفتن، فرداش 15 خرداد به وجود اومد که مردم به اعتراض تهران و قم اون مسائل به وجود اومد که امام تا از زندان نیومدن بیرون که نمیدونن 15 خردانی همه کشته کشدار شده است. قسمت سوم هم اون لایه کاپیتالیسم که اینا اومدن فروختن ملت به آمریکایی‌ها که امام دوباره اعتراض کردن. امام اونجایی که یک سخن حقی را باید بزنن نگفتن که خوب نزنیم. این یعنی عمل صالح نداشتن. ما اگر رسیدیم این یخته احتیاط میخواد. واقعا آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی خود در مشکل ننه، یعنی جو طور این دوستان بعضن انجام دن که آقا موزه گیری که بخوان بکنن مخشوش است، جو مخشوش است. خب اینجاست که ما انتظار نداریم یه مجتهد بزرگ دنبال این است که اونجایی که باید وظیفه‌شو انجام میده حتما انجام میده، اما این که باید بگردد ببیند کی سخنی بگه که 100% حق باشه. آقایون میگه آقا چرا آقا سکوت کرده؟ خب شما میدونید مشکل یه انسان الهی اینه که باید بر اساس حق بگه، اون وقت محکمم بگید روش هم وامیسه. در مورد امام دیدین شما، امام اونجایی که سخن حقی را باید بگید کوتاه نیامد. من میخوام نتیجه دقیقی که بگیرم اینه، اولا حتما مؤمن باید زندگی دینیش عملیاتی باشه، یعنی اونجایی که باید حرف حق را بزنه و عمل حق را انجام بده حتما انجام بده. اما کجاست اونجا؟ این خیلی سخته. تو زندگی امام شما مطالبه فرمان، خیلی جا امام سکوت میکنه، خیلی جا نمیتونن چیزی بگن. چرا؟ وجهی دارد این سخنشون که ممکنه اون اون حد کامل نباشه، خب سکوت باید بکنه. اینجاست که نتیجه میگیریم امثال مثلا آیت الله قاضی توحیدش عملیاتی بود. خب در این در زندگی نامشون دیگه که علامه طباطبایی میفرمان وقتی که خیلی خیلی زندگی بهشون سخت میگذشت، یه مرتبه نیم آقا مثلا خیلی از داره اقتصادی وضعشون ضعیف بود، گفت نیم وامیسن نماز بخونن. اون وقت از همه بهتر نماز میخوندن و هیچ هم مشکل آدم حس نمیکرد. این روحیه چیه؟ میدونه خدا میخواد به این آقا بگه من قبول داری یا پولا تو جیب مردم ها که هنو به تو نرسوندن. اگه پولا تو جیب ها کسلیم دیگه، چرا نیوردن؟ ما که الان نون نداریم بخوریم. اما اگه بگم نه ما خدا را قبول داریم، حالا عملیاتی ایمان داشتن یعنی چه؟ یعنی حالا که خیلی زندگی سخت است بیشتر مطمئن به خدا باشیم. تو اون جریان که آیت الله طباطبایی میفرمان دیدیم که دور آقا نشسته بودیم، یه مرتبه تاق اومد پایین، همه ریختیم بیرون. بعد دیدیم که آقا نیومدن بیرون، خاکا رفت دیدیم نه آقا هنون گوشه نشستند و چیه لوله اون اتاق لوله بخاری خراب شده بود، خاکاش از این لوله ریخته بود پایین، ما میخوام تاق اومد پایین، همه رفتن آقا نشسته. اینا میگن عمل از صالح، یعنی عملی مطابق ایمان. حتما شنیدین دیگه معنیش را. میفرمان آدم ها خودتونم بپرورونید. یک، به خدا باید رجوع کرد. دو، باید ایمان آورد به خدا. رجوع به خدا مرحله اول، ایمان به خدا. همه کار خداست و منم تمام دلم آمدم به خدا و یک امنیتی در مقابل خدا برای خودم احساس میکنم. این دو. سه، طبق دستور خدا، طبق وعده خدا عمل کنیم. آقا حیف شما دقت کنید آدم خوبا بیشتر مشکلات دارن یا آدم بدا؟ خدا واقعا حیفش میاد این آدم خوبا را زود کاراشون را میسر کنه. خب وقت قهرمان نمیشن. ببینید امام قهرمان توحید قرن بیستم ماست مسلمن. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که روب شاهنشاهی همه جا را گرفته بود میدونست خدا میسر میکنه همه چیزا را. این تو زندگی بچه مسلمونا پیش میاد. یه مرتبه شما میبینی یه برادری یه خواهری بد جوری این کاری که برای همه حل نیست برای حل نیست. خب آخه برای همه حل است، برای این که میخواد خدا بره دنبال کارش. برای تو حل نیست، میخواد ببیند مطابق ایمانت عمل میکنی یا رفوزه میشی. مطابق ایمان عمل کردن خیلی کاری مشکلیه. هممون قبول داریم که خدا همه کار است، اما بفرمایید که اگه یه مشکلی پیش اومد به همین اندازه که حالا مشکل پیش نیومده خدا همه کار است. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری را یه مثالی میزدن، میگفتن که اگه بیان به ما بگن که آقا مثلا رفته منبر، بگن که آقا بچه همسایه از پلا افتاد پایین، خلاصه در به داغون شد، میگم حتما یه حکمتی تو کارست، بی حساب که نیست دنیا که، بالاخره حسابی هست، همه باید امتحان بدن و اینا. میریم قشنگ نظام متقن و حکیمانه حسابی میشیم یک حکیم قرآن شناس قرآن ارائه بده. بعد یه مرتبه میریم خونمون، حاج خانوم میگه که آقا بچه از پلا افتاده پایین، در به داغون است، بغلش میکنیم و حالا از این خیابون به اون خیابون، خدا چیکار کنیم نکنه از دست بره بچه با اینا. اینجا که مسئله خودمون است دیگه، یادمون میاد خدا و همه کارسا نظام متقن است و حساب و حکمت، در به در به این لوبه بزنیم آقای دکتر اگه تو نباشی بچه من میمیره، جون شما جون آقا. اصلا انگار خداست. ایشون میفرماد تو عملیاتی کردن توحیدت مشکل داری. خب همه داری. خب خدا برای اینکه من و شما را لطف کنه توحیدمون عملیاتی کنه مشکلات نگر میداره تا آروم آروم، چون امید داره خدا که ما میتونیم توی این مشکلات تا حد ایمانمون عمل کنیم. بعضی ها رو نمیشه، بعضی ها رو که یه ذره سر به سرش بذاری خدا و پیغمبر همه هم زنه زیرش. اینه که نمیشه سر به سرش گذاشت، اینه که قهرمان نمیخوام بکنم، این بهش کنیم جهنم نره خیلیه. بعضی ها رو میخوان ادعا کرده است، گفته است که خدایا میخوام بنده نابد باشم. میگه خب بنده ناب یعنی این که اون میخواد فقط مدعی است که خدا همه کار است دیگه. خب من فعلا میخوام 7-8 سال سر به سر تو بذارم، 7-8 سال هی تو بگی خدا و من انجام ندم. تو دو یا هنوز معتقدی خدا همه کار است؟ میگه خب پس اگه خواست انجام میده، یا میگوی نه دیگه انگار خدا ما رو یادش رفته، بریم به یه فکر دیگه، به یه کسی دیگه امید ببندیم. میگه خب دیدی پس ادعا بود، حالا کار رو حل میکنه، اما دیگه تو نیست، یا ادعا کردی که خدا همه کار است. گفتی خدا یا کاملا قبولت دارم. آمنم. اگه کاملا قبولم داری 7-8 سال چی بود که اینقدر صبر داد زود از دست دادی؟ اینه که میفرماد باید برسی به این که تو عمل خدا همه کار است. من نمیدونم، ناتوانم در گفتن این بحث سوم. دیگه از خدا بخواید که خود این مسئله را برامون حل کنه که ما این سیر این که برسیم به این که عملی مطابق ایمان انجام بدیم این بیاد تو زندگیمون. میفرماد اگه این سه مرحله طی شد عسى ان یکون من المفلحین، شاید دیگه آروم آروم آقا اون چه سالهای سال دنبالشی گیرد بیاد، رستگاری، فلاح. میدونین دیگه فلاح یعنی دیگه تمام حجاب ها برد عقب. اصلا این که به این کشاورز میگن فلاح، چون دانه را طوری میکاره که این دانه پرده های خاک را پاره کنه و بیاد بالا، یعنی دانه در واقع باز پاره میکنه، این فلاح کمک میکنه که این دانه مفلح بشه، یعنی پاره کنه این لایه های خاک را، بزنه سرش بالا. آیا کسی هست که سر عقل و قلبش را از یقه دنیا بیاره بالاتر و بوی غیب مشامش بخوره؟ این میشه مفلح. میگه نمیدونی چقدر قیمتیه، برسی به یه جایی که عجب، هیچ که کاری نیست غیر خدا. برسی، میگه اگه برسی دیگه رستگار شدی. سختم هست، دو سه روز میرسی دوباره قیادت میره، دوباره ابزارها میاد کمکه، میبینی که نه، انگار میگه نه حالا که جهنم با کمم میسازیم. یه مرتبه وضعت که خوب میشه میگه خب حالا انگار بدم نشد، خب بنا شد با کم بسازی، پس زیادش هم فرق نکن، نه اینکه زیاد یه بریزی تو کوچه. شما گفتی کمش هم کافیه، حالا خدا زیادش کرد، خب باشه شما نمیریزی تو کوچه، اما شما که نباید قلبت یه طوری بشه که فکر کنی این این حقوق زیادیه حالا نقش داره. نه آقا، همون خدا نقش داشت. گاهی آدم تو یه مرحله میبینه انگار اومد یه خورده که نه، رسیدست به این که با کمش هم زندگی کرده، کاملا وضعش خوبه. حالا خدا میاد اینجا امتحان میکنه، زیادش میکنه. نه به این زیادی چشم دوختی یا هنو به غیب و مدبر عالم چشم دوختی؟ اینه که خب حالا ممکن است اینجا آدم یه خورده رفوزه بشه، بعد دوباره بیدار بشه، عجب کاری کردیم. نه خدا، هیچ کاری ازش نمیاد. زودم آدم میفهمه نه، از زیاده کمش یکیه. میگه نه خدا خودت. بعد میگه دوباره با سوادترت میکنه. تا دیروز انگار یه سری مسئله نمیفهمیدی، حالا میگه انگار میفهمی. خب نه انگار بدم نیست، یه چیزایی دارم میفهمم. خب دوباره رفوزه میشی که نه خدا، یا خودت یه بصیرتی به ما دادی برای اینکه میخواستی ما رو امتحان کنی، خودت میدونی. بعد آدم میگه نه انگار اینا رو هم بدونه فرقی نمیکرد، اون دلی که باید ایمان توش باشه چیزی دیگه است، اینا میتونه ابزار باشه. هی آروم آروم آدم رو رفوزه میکنه، دستش رو میگیره، دوباره رفوزه میکنه، تا قدم قدم آدم میرسه به این که نه آقا، تمام عالم در رابطه با خدا ارزش دارد و قدرت دارد. التفات فرمودین، تمام عالم در رابطه با خدا ارزش دارد، یعنی حقوق کم در رابطه با خدا ارزش داره، حقوق زیاد در رابطه با خدا ارزش داره، آبرو در رابطه با خدا ارزش داره. بی آبرو نوا چی؟ غربت، گمنامی در رابطه با خدا ارزش داره. اینجاست که میگه آقا رستگار شدی. این آیه در مقابل این 5-6 دعایه گذشته بود. بعد خداوند در آیه 62-8 یه بحثی بسیار عمیق علمی را پیش میکشن که من تصورم این بود که اینجا گیر میفتیم، یعنی در آیه 68 گیر میفتیم، یه خورده باید تلاش کنیم چیز پیدا بشه، اما این مقدمه باعث شد که ما ذهنمون آماده بشه که چی؟ حالا که بلای مشرکانه را فهمیدیم و برکت ایمان را فهمیدیم، حالا میاد شروع میکنه باب شما میکنم، بحث نمیرسیم بکنیم. اما دقت کنید، میگه آخه آدم ها حواست کجاست؟ و رب و که یخلق مایشا و یختا، پروردگار تو هر جور بخوا خلق میکنه، ما یخلق مایشا هر جور خواست خلق میکنه. این خیلی بحث میبره، هر جور خواست، چه جور خواسته است؟ چرا من یه جور خواسته است خلق کنم که با خدا عشق کنم؟ خب دست خودشه، حواست کجاست؟ تو نمیتونی برنامه ریزی کنی برای نظام هستی. و ما و یختار، هر جورم خاص اختیار میکنه که بعدن روشن خواهد شد که اولیش تکوینیست، دومیش تشریعی. خودش میدوند این دین نجاتت میده و خودش میدوند که این فطرت نیاز توه. ما کان لهم الخیره، هیچ کس نمیتونه برنامه ریزی کنه. پیغمبر، اینا که میخوان طبق برنامه خودشون سعادت من بشند و به فلاح رسیدن، هیچ عرضه ای ندارن. ما به اینا اختیاری نداریم، تو این برنامه آزادی نداریم. سبحان الله و تعالی اما یشرکون، خدا خیلی بالاتر از این حرف هست که اینا فکر میکنن که رقیب خدا و کنار خدا میتونن برنامه ریزی کنن. سبحان الله، خیلی بالاتر از این هست این حرف ها. یعنی یه مشکلی بشر داره که نمیتونه آیه 67 رو عمل کنه. این مشکلش چیه؟ مشکل امثال بوش و امثال صدام و امثال شاه و خیلی ها دیگه که فکر میکنن در نظامی هستن که با برنامه های خودشون به مقصدی که خودشون برای خودشون برنامه ریزی کردن میرسه. در آیات قبل گفت چی؟ گفت به یه عذاب همگیر کور میرسن. اینجا میگه داخل راه دیگه باید برن، راه تابه و آمنه و عمل صالحه. خب چرا؟ به دلیل آیه 68، نسألوک و ندعوک یا الله.